بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. آیه ای را که ما دیروز تلاوت کردیم این بود: و ما کان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون. عرض کردیم این آیه در دو مقام بحث میکند، یکی مسئله مربوط به بحث اصولی و اون که حق تعالی هرگز قومی را که عرض کنم بیان نکند اونها را گمراه نمی کند. عرض کردم مراد از این زلالت در اینجا تعذیبه، که انهو میگد و ما کان الله لیعذب قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون. در واقع مسئله اصولی را بیان می کند. مراد از زلالت لازمه زلالت، لازمه زلالت عذابه، که انه عذاب فرع بیانه. یه مسئله دیگر باقی ماند، این مسئله کلامیه، خارج از بحث ماست، اما شایسته است که همین آیه را و آیات دیگر را روشن کنیم. اون این است که در قرآن چیزهایی به خدا نسبت داده شده که در بدو نظر برای ما قابل قبول نیست. در بدو نظر یکی همین آیه لیضل، حتی بعد از آنی که اینها را هدایت کرد و آنها گوش نکردن، نباید خدا کسی را گمراه کند. اصلا گمراه کردن کار صحیحی نیست به خدا نسبت بدهیم، حتی بعد از اتمام حجت، حتی بعد از اتمام حجت اضلال برای خدا شایسته نیست. البته در اینجا آیات دیگر هم هست: یضل من یشا و یهدی من یشا. مفسرین از زمان اول تا حالا در باره این آیات بحثهایی کردن، اما اونی که می شود به صورت روشن و به اصطلاح مبرمج با برنامه ریزی بیان کرد اینه: در قرآن دو نوع ما هدایت داریم. یک هدایت عامه داریم، خلاق متعال هدایت عامه شامل تمام بشر هاست، حتی فرعون، حتی سمود. خلاق متعال اون هدایت اولا که ارائه طریقه، هدایت اولا که ارائه طریقه اتمام حجت به وسیله انبیا و اولیاست، این شامل همه افراد است، بلکه می شود گفت شامل همه موجوداته. الذی خلق فسوا و الذی قدر فهدا، و الذی قدر فهدا همه آدم را می گیرد. سبح اسم ربک الاعلا الذی خلق فسوا و الذی قدر فهدا، همه موجودا. حتی این درخت را هم هدایت میکند به کمال برسد، حیوان را هم هدایت میکند به کمال برسد، هاکذا انسان. آیه دیگر: الذی خلق کل شیء، الذي خلق كل شيء، الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. البته این دعای است، در یه آیه خلقه هست، در آیه دیگر خلقه هست، اشتباه نکنیم. اینی که من میخوانم ساکنه، الذي اعطى كل شيء خلقه، اون چی که هر انسان، هر موجود شایستگی داشت خدا داد. درخت شایستگیش همین است و داده. انسانم شایستگیش بوده داده ثم هدا، این هدایت عام است. البته در غیر انسان تکوینیه، در انسان تشریعیه. آیه سوم بخونید: و اما ثمود فهدیناهم فاستحب العمى على الهدى. بنابراین این هدایت عامه گاهی جنبه تکوینی دارد، مثل در نباتات و حتی معادن و حتی از کنم حیوان، و در انسانم علاوه بر تکوینی تشریعی هم هست. انبیا را آمده است برای همه فرستاده، حتی فرائنه و حتی ثمود و همه، رسلا مبشرین و منذرین. این آیات چهارگانه که من خواندم حاکی از آن است که هدایت عامه شامل همه افراد انسانه. البته به آن میگن اراعت الطریق. حالا مردم بعد از هدایت عامه دو گونه اند. گروهی هستند از این هدایت عامه بهره میگیرند، در این موقع هدایت دوم پشت سرش هست. و الذین اهتدوا زادهم هدا. بخونید: و الذین اهتدوا بالهدایت الاولا زادهم هدا، توفیق بیشتر میدهیم. در جفر مودی در باری اصحاب کهفم قریب این عبارت هست: و الذین اهتدوا زادهم هدا. این در سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم: و الذین اهتدوا بالهدایت الاولا زادهم هدا، توفیق بیشتر میدهد مراحل بعدی. اما اگر آمدیم نه بشر لجوج از این هدایت عامه بهره نگیریم، بو جهل ها و بو سفیان ها بو لهب ها از این هدایت اولا بهره نگرفتن، در این موقع اذلال خدا میاد. این اذلال کدومه؟ یعرف الاشیا به ازدادها. اون هدایت دوم الطاف بود، در این صورت الطاف الهی قطع می شود اذلال. در واقع اذلال در اینجا جنبه وجودی ندارد، جنبه عدمی دارد. اون الطافی که بعد از هدایت اولا شامل افراد می شود، اونها را موفق می کند به پیشرفت، دیگه اون الطاف قطع می شود. بنابراین اذلال در اینجا جنبه وجودی ندارد که تا قبیح باشد برای خدا، جنبه عدمی دارد. دیگه این افراد قابلیت هدایت دوم را ندارند. بنابراین و ما کان الله لیضل قوما، اگر جای دیگر اذلال را به خدا نسبت میدهد، اذلال ابتدایی نیست، اذلال ثانویه. اون هم تعرف الاشیا به ازدادها. و الذین اهتدوا زادهم هدا. اینجا و الذین لم یهتدوا لم یزدهم هدا عبارت است از اذلال. آیاتی داریم: ان الله لا یهدی من هو مسرف مرتاب. این همان اذلاله. ان الله لا یهدی من هو مسرف مرتاب. تعلیق الحکم بالوصف مشعر بالعلیه. ان الله لا یهدی، چرا؟ لمن هو مسرف، خودش اسراف کرده، خودش اهل ریبه است. این آدمی که خودش مسرف و مرتابه شایستگی هدایت خدا را نداره. ان الله لا یهدی من هو مسرف مرتاب. بنابراین مجموع آیاتی که درباره زلالت و هدایت هست از طریق معجم جمع کنید. هدایت هایی که مربوط است به هدایت اولا، هدایت و زلالتی که مربوط است به بعد بعد از هدایت اولا، هرگز در مرحله اول، هرگز در مرحله اول زلالت نیست. مرحله اول همه اش هدایت. مرحله اول قدر فهدا، فاما ثمود فهدیناهم فاستحب الهدى على الأعمى. همچنین آیات دیگر، الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. مرحله اول همه اش هدایته، اما مرحله دوم دجوره. اگر کسی از مرحله اول بهره گرفت زادهم هدى. حتی در باره اصحاب کهف هم قرین این عبارت هست. اول سوره کهف را ملاحظه کنی، اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ فَزِدْنَاهُمْ هُدًى. اِنَّهُمْ بگو آمَنُوا بِرَبِّهِمْ یعنی هدایت اولا، زِدْنَاهُمْ هُدًى هدایت. بنابراین اگر زلالت را به خدا نسبت میدهیم بی جهت نیست. در حقیقت این طرف دیگه قابلیت فیض دوم ندارد. فیض دوم همان ازلاله. ازلال در اینجا جنبه عدمی دارد، به قرینه اونی که بهره میگیرد. اونی که بهره میگیرد جنبه وجودی دارد. زدناهم هدا، انهم فتنه آمنوا بربهم، باز بفرمگد زدناهم هدا. در آنجا جنبه وجودیه، قهنال این طرف جنبه عدمی، دیگه قابلیت هدایت را نداره. ما سابقا یه مثال میزدیم، میگفتیم دو نفر هستن در مسجد اعظم نشستن. یکی سوال میکند بر این که گذر خان کجاست؟ طرح میگد برید در حرم اونجا بپرسید نشان میدهند. فرد اول پا میشد میرود در حرم، میگد گذر خان کجاست؟ میگن اونجاست، میرد به گذر خان. اما فرد اول همین در خود مسجد اعظم اتراق میکند، همینجا مینشیند، این دیگه قطعا به گذر خان نمیرسه. اولی چون از هدایت اول بهره گرفت، از هدایت دوم هم بهره میگیرد. اما دیگری که در اینجا نشست و تکان نخورد، از هدایت دوم هم بهره نمیگیرد. بنابراین آیات دیگر هم حل شد، یضل من یشا و یهدی من یشا. مبادا خیال کنیم ازلال هدایت خدا بی ملاک، بی ملاک نیست. اولی گسترش دارد، دومی دارای ملاکه. اگر اولی بهره بود زدناهم هدا، والذین اهتدوا زادهم هدا. اگر بهره نگرفت قهرن انفیوز قد می شود الى آخر. کم مر کلام در این آیه. فکر میکنم بعد از درس افاضه بفرمایید بهتر استفاده کنیم. خب بسیار تم کلام فی هذه الآیه من جهتین، هم بحث اصولی داشت، حتی یبین لهم، به شرط که زلالت را لازمش بگیریم عذاب. و ما کان الله لیعذب قوما بعد از هداهم حتی یبین لهم، که عذاب فرع بیانه. مسئله کلامی را هم برای آقایان معنا کردم. تمام. الآیت الرابعه ها، الآیت الرابعه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قبل از آنکه آیه رابعه را تفسیر کنیم، یه تاریخ مختصری عرض کنم. ابو سفیان کاروان عظیمی را از مکه تدارک دید که بیاد برود شام بفروشد. آنها هم محل عبورشون از نزدیکی مدینه بود. پیغمبر اکرم که از این جریان آگاه شد، حرکت کرد چه کند؟ این اموال قریش را مصادره کند. چرا؟ چون اینها اموال مسلمانان را در مکه مصادره کرده بودند، خانه ها را گرفته بودند، زندگی را تنگ کرده بودند، خواست یه فشاری برای اینها بیاره. اما ابو سفیان فهمید و راه را کج کرد و از راه دیگر رفت، پیغمبر اکرم به او نرسید. موقعی برگشتن ابو سفیان آدم باهوشیه، فهمید که در برگشتنم ممکنه مشکل پیدا کنم، نابم مردم مکه نوش که بازرگانی شما در خطره، به من کمک بدید. من که دارم برمیگردم شما مرا کمک کنید که این اموال به غارت نرود. ولذا ابو جهل با 900 خرده جمعیت تا دب دندان مسلح حرکت کردن از مکه به سوی مدینه. عباس هم به ظاهر کافر بود ولی در باطن مسلمان، به پیغمبر نامه نوشت که جریان چنین و چنانه. پیغمبر اکرم در این نیمه راه گیر کرد که آیا سراغ از کنم این لشگری که حرکت کرده برود یا نه. مشورت کرد با قوم خودش. پیر مرد ها گفتن نه برگردیم مدینه، اما جوانان گفتن نه آقا برویم به سراغ همین ابو جهلی که حرکت کرده. البته در اینجا پیر مرد ها می گفتن که نه برگردیم به مدینه، اما جوانان اصرار میکردن که حتما به جلوب اونها برویم. بالاخره حرکت کردن، در بدر به هم رسیدن. بدر یه منطقه است، من شاید دو سه بار رفتم. بدر یه منطقه است، با دریا فاصله اش خیلی زیاد نیست، بحر احمر، اما سرزمین چنینه. ابو سفیان در نقطه بالا بود، پیغمبر اکرم در نقطه پایین. در حقیقت عرض کنم خدمتون که اون بیابان، بیابان سرازیریه. هر که طرف مکه هست برنده، هر که طرف مدینه هست پایینه. ابو جهل با 900 نفر که حرکت کرد در منطقه بالا سکونت کرد که بعدن بیان به سراغ مدینه. پیغمبر اکرمم آمد نقطه مقابل، در اینجا خیمه زد. آیه همین را میگد: اذ انتم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اذ انتم ایها المسلمون بالعدوة الدنيا. عدوة ناحیه است، دنیا یعنی پست. بالعدوة الدنيا بالعدوة، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اذ انتم بالعدوة الدنيا، در نقطه پایین هستید. عرض کنم و هم بالعدوة القصوى، ابو جهل در ناحیه بلندی. سه کاروان چطور؟ و رکبا، رکب جمع راکبه، و رکبا یعنی کاروان، اسفل منکم، اون لب دریاست. جغرافیا را آیه شرح میدهد. رسول گرامی در ناحیه پایین، ابو جهل و عرض کنم دیگران در نقطه بالا، اما تجارت در کنار دریا. ابو سفیان خیلی راه را میانبر زد و رفت. به ابو جهل فرمان داد که بابا من تجارت را نجات دادم، برگردید مکه. گفتن نه، تا ما نرویم و عرض کنم این مسلمانان را ادب نکنیم دست بردار نیستیم. ابو سفیان رفت به مکه، رسید و این دو طائفه با هم رو برو هستند. اذ انتم بالعدوة الدنيا، عدوة ناحیه، شفیر الوادی، و هم بالعدوة القصوى، و الركب اسفل منكم، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. این چیه؟ اون این است که میگد اگر پیغمبر روز اول به مدینه گفته بود مردم میخوام بریم به جنگ ابوجهل، ادهی میگفتن ما نمیریم، ادهی گفتن بریم، اختلاف پیدا میکردید. ولی پیغمبر این را از اول نگفت. چرا؟ مبادا اختلاف بیاد. ولیکن لیقضی الله امرا کان مفعولا، خدا میخواد این بت پرست ها را ادب کند، ولذا پیغمبر خبر نکرد در مقابل کار آیه گلستانی، در مقابل کار انجام شده قرار گرفتن. حتی اونی هم که نمیخواست در مقابل کار انجام شده. از انتم بالعدوت دنیا الناهیت السفلا و هم ابو جهل بالعدوت القصلا بالعدوت بلندتر و رکبه اسفل منکم. اگر قبلا به شما نگفت در مدینه و لو تباعدتم، اگر بنا بود که یک نوع مباعده کنی، لاختلفتم فی المیعاد، نگفت تا اراده خدا انجام بگیرد. لیقضی الله امرا کان مفعولا. اینجا آیه دوم برسیم که شاهد بحث ماست. آیه دوم لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه و ان الله لسمیع علیم. لیهلک من هلک عن بینه بگیم راجع به ابو جهل، و یحیی من حی عن بینه راجع به مسلمانان است که از کرم شهید شدن. لیهلک من هلک عن بینه، ابو جهل هلک عن بینه، این هلاکت هلاکت اخرویه نه دنیاییه. لیهلک ابو جهل با این کشته شدن هلک فی الاخره در حقیقت، اما شهدای بدر که 12 یا 14 نفرن و یحیی من حی عن بینه، زلالت ابو جهل عن بینه، هدایت شهدای بدر عن بینه. اولی را بزنیم به عرض کنم کشتگان مشرکین، دومی را بزنیم به شهدای مسلمانان، و مراد از این حیات و هلاکت اخرویه. تکرار میکنم، و مرادم از حرارت از این هلاکت و حیات اخرویه. لیهلک ای عذب ابو جهل عن بینه، و یحیا بهشتی بشود عن بینه، اونهایی که شهدای بدرن 12 یا 14 نفر. پس معلوم بشود که هلاکت عن بینه باید باشه. عرض کردم هلاکت در اینجا کنایه از عذابه. لیعذب عن بینه جناب ابو جهل، و یحیا بهشتی بشود عن بینه. پس معلوم بشود که سنت الهی بر این است که عذاب بعد از بینه هست. عذاب بعد از بینه هست، کما اینکه بهشتم بعد از بینه هست. لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه، به شرط اینکه هلاکت هلاکت اخروی، یعنی چه؟ یعنی آتش. حیات اخروی یعنی چه؟ یعنی بهشت. هم دوزخ و هم بهشت در گرو بینه است. آگه شاهد خوبی. اما یه احتمال دیگر در این آیه هست. اگر این احتمال را گرفتید من دومی را بگم، اگر این را نگرفتید دومی را نگم. اولی این شد که این هلاکت مال ابو جهل هاست که 72 نفر کشته شدن. یحیی من حی عن بینه شهدای بدر است 12 یا 14 نفر. این هلاکت و حیات کنایه از این هلاکت و عرض کنم خدمت حیات کنایه از عذاب و عرض کنم سرابه. لیعذب جناب ابو جهل ان بگنتن و یصاب شهدای بد ان بگنتن. معلوم می شود عذاب در گرو بیانه، کما اینکه بهشتم در گرو بیان. اما احتمال دیگر اینجا هست که بگیم نه، مراد از هلاکت، مراد از هلاکت، هلاکت دنیوی است و مراد از حیات، حیات دنیوی است و هر دو راجع به قریش. میگد این قریش لیهلک، یعنی مات، ان بگنه، اونم که از قریش زنده موند و رفت برگشتن به مکه، اون هم سار حیان ان بگنه. خدا بگنه خودش را بر قریش تمام کرد. سباون قتل ام لم یقتل، فرار کرد رفت مکه. اگر بگیم این آیه نازل به هلاکت و حیات دنیویه، میخواد بگد این قریش بدبخت بخت برگشته، بدگنه برای اینها تمام شده. سباون مات او بقیه حیان، سباون مات او بقیه حیان. اگه این باشد، این دیگه شاهد مطلب نیست، مسئله ما عذاب اخروی است. در معنی اول، بخش اول شد مال ابو جهل، بخش دوم شد مال شهدای بعد، هر دو هلاکت و حیات اخروی بودند. اما در معنی دوم نه، هر دو ناظر شد به قریش. قریش علا قسمین، قسمان سار مگتن و قسمان کان حجن فرار. خدا میگد هر دو اتمام حجت شده. اگر معنی دوم بگیم، این دیگه برای ما محل شاهد نیست. تمر کلاما فی الآیات الاربع التي استدل الاصول بها علا البراءت الشرعیه او العقلیه. البته ظاهر چهار آیه، بعضی از آیه ها چند تا آیه هم کمک داشت. خب بقیت هنا کلیمتون، بقیت هنا کلیمتون، یه کلیمه مونده، هر که بگه جایزه داره. بقیت هنا کلیمتون، اون این است که این بحث هایی که ما کردیم، این آیات دلالت اینها فعلا مختزیه، ناقصه، فعلا کامل نیست. چرا؟ عرض کردم روز اول نزاع اصولی و نزاع اخباری در کبرا نیست، در صغراست. کبرا را اخباری هم قبول دارد، عقاب بلا بیان قبیحه. این آیاتی که ما آوردیم فقط کبرا را ثابت کرد، اخباری هم که در کبرا حرفی نداره. در صورت این آیات تمام می شود که ما دلیل اخباری را رد کنیم. اخباری میگه بله عقاب بلا بیان قبیحه، اما ولد البیان، بیان وارد شده، اخبار احتیاط، اخبار توقف، اخبار تسلیم. دیروز یکی از آقایان بعد از درس سؤال میکرد، عرض کردم شرح میدهم، نمیدارم تشریف دارد یا نه، من به وعده خود عمل کردم. شما بقیت هنا کلیمتون، تمام این آیات کبرا را ثابت کرد، باید صغرا هم ثابت بشه. و صغرا کدوم؟ عدم البیان. عدم البیان کی ثابت می شود؟ وقتی ادله اخباری را رد کنیم. ادله اخباری ستاست، اخبار احتیاط، توقف، تسلیس، همه اینها را شیخ آورده. اگر توانستیم ادله اخباری را رد کنیم، این آیات مفیده، و الا اگر ادله اخباری تمام باشد، این آیات کامل نیست. این آیات کبرا را میگد، صغرا که نیست. حتما باید ثابت کنیم بیانی از شارع در شبهات تحریمیه بدویه نیامده هم. کم مر کلامو در آیات عرض کردیم بر براعت، هم از آیات استدلال کرده ان هم از روایات. از روایات کدوم مهمه جناب گلستانی؟ کدوم مهمه؟ حدیث را فردا خب وفات شهادت، پس فردا سه روز آقایان تعطیلی دارن. این حدیث رفع را سندن مطالعه کنید، دلالتن مطالعه کنید، اشکالات شیخ را ببینید. شیخ در اینجا خیلی بحث مفصل کرده. مهمترین دلیل ما بعد از آیات حدیث رفعه، اون روایات دیگر به مهمه حدیث رفع نیست. سند را باید ببینیم، دلالت را باید ببینیم. از کنم اشکالاتی که بر دلالت کردن آقایان با یک آمادگی بیشتر نسبت به حدیث رفع روز شنبه خدمت آقایان باشیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. من مات ولم یکن فی عنقه بیعت امام فقد مات میتتا جاهلیه. علامه عراقی شما تدریس دارید، شما برید بعد معذور. ارکم من مات ولم یکن فی عنقه بیعت امام فقد مات میتتا جاهلیه. این روایت مال اهل سنت. از ما عبارت دیگری است، من مات ولم یعرف امام زمانه فقد مات میتتا جاهلیه. میته نخونه، میته که مصدره، میته اسم مصدره. حدیث اهل سنت اینه، من مات ولم یکن فی عنقه بیعت امام فقد مات میتتا جاهلیه. ولذا هنگامی که عبدالملک ابن مروان به خلافت رسید، حجاج ابن یوسف نماینده اون بود. عبدالله ابن عمر نصف شب آمد گفت من میخوام با عبدالملک بیعت کنم به وسیله شما که همان حجاج. گفت چطور؟ گفت پیغمبر فرموده من مات ولم یکن فی عنقه بیعت امام فقد مات میتتا جاهلیه. بران که میته من جاهلی نباشد، نصف شب آمده ام به وسیله شما با عبدالملک بیعت کنم. گفت جناب باهوش، چرا با علی بیعت نکردی؟ چون چند نفر که ابا از بیعت علی تخلف کردن، یکی هم همین ارخورم خدمتون که عبدالله ابن عمره، چرا با او بیعت نکردی؟ بعد گفت میخوام با تو بیعت کنم. پاشا دراز کرد گفت عرض کنم دستت بذار روی پای من، بیعت تمامه. بنابراین این حدیث مهمه. زهرا سلام الله علیها اسمت الله الکبرا از نظر اهل سنت مات بلا بیعت، چون بیعت نکرده. این دلیل بر این است که اون خلافت را به رسمیت نمیشناخت. اگر میشناخت حتما به او بیعت میکرد. این معصومه که به او بیعت نکرده. نعوذ بالله، امر دائر است بین این که خلافت او حق باشد، نعوذ بالله از کنم موت فاطمه غیر صحیح باشد، او بالعکس بگه موت فاطمه صحیح بوده، اون ناصحیح بوده و حضرت با امام واقعی حضرت با امام واقعی بیعت کرده بود که شوهرش پسر عمش علی ابن ابی طالب. این حدیث متفق علیه. یا باید شما اون طرف را اذکرم مخدوش کنی، بگید اون خلافت صحیح نبود، قهرن زهرا سلام الله علیها پاک میمونه، و اگر اون را صحیح بدانی این طرف مخدوش میشود. و حال اینکه این اسمت الله الکبراست، عهد بیت معصومه، از اینجا میفهمیم اون مخدوش است و حضرت مات وخیم اون رقه ها بیعت امام که علی ابن ابی طالب باشه. خدمتی که حضرت زهرا کرده اینم کلمه دومه. خدمتی که حضرت زهرا سلام الله علیها کرده بقیه ائمه موفق به این خدمت نشدن. اون تسبیح تشجعه، تسبیح تشجع از زهرا شروع شده. امیر مؤمنان از کلام خدمت تو که مأمور نبود که مسئله را مطرح کند، چون پیغمبر اکرم دستور داده بود. ائمه بعدی هم که با تقیه زندگی می کردن، آنی که بدون تقیه زندگی کرد و تشجع را تثبیت کرد که امامت این راهش نیست که در صحیفه انتخاب کردی، امامت راهش این طرفه، دخت گرامه پیغمبر اکرم زهرا سلام الله علیها است. فسلام الله علیها حین ولدت و حین استشهدت و حین تبعث حیا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.